باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه، فردا یه روز بهتر بلک هوا دارته، چون بلدی بخندی با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. اشباه که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. اشباه که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا، برو بریم. خوبین؟ خوبیم؟ خوبند؟ چه خبر؟ عرض به خدمتتون، امروز دیگه میخوایم در مورد حیوان دوستی با هم صحبت کنیم و سراغ از حامیان حیوانات و مشکلات و مسائلی که دارن بگیریم، البته یه گریزی هم بزنیم به حیوان دوستی های عجیب و غریب و دوستی خاله خرسه با حیوانات. پس سلام مخصوص امروز ما خدمت همه اونایی که وقت و عمرشون رو صرف حمایت از حقوق حیوانات میکنن و الحق که توی ایران برای اینجور کارا باید پوست کرگدن و قلب گنجیشک و پشت کار مورچه رو با هم دیگه داشت، همه اینا رو. و یک سلام مخصوص دیگه هم خدمت اونایی که حیوانات رو دوست دارن ولی به خاطر نداشتن آگاهی علاقه شون به حیوانات بیشتر از این که به نفع اون زبون بسته تموم بشه به ضررشون تموم میشه. امروز در مورد اینا هم صحبت میکنیم و دیگه پرونده حیوانات رو میبندیم و میذاریم کنار. سامی برو بریم. چند سال پیش توی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت یه 80 میلیارد تومان ناقابل اختلاس شد. بعد این پرونده رفت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی. حالا خبر رسیده که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از رسیدگی به این پرونده منصرف شده و کلن گذاشته کنار پرونده رو. علتش حالا چیه؟ علتش بامزه است. علتش این بود که مبلغ اختلاس پایین بوده. آخی 80 میلیارد پایین بوده رقمش. با شوخی نمیکنم، به خدا خود این آقای مهدی موسوی نژاد نماینده مجلس اینجوری گفتن. خب حق هم داشتن دیگه، آقا 80 میلیارد دیگه پوله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بخواد درگیر کنه خودش 80 میلیارد خواهشن دیگه. ببین با گزارش کردن و راپورت دادن و چغلی نمودن این نمیدونم آفتاب دزدیا و اینا وقت خودتون و مسئولین محترم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رو نگیرین الکی ها. ولی آفتابش هم آفتابه بود، آفتابه، فکر کن 80 میلیارد تومن. تو اصلا بگو 8 میلیارد، بگو 800 میلیون، بازم خیلی پوله. خوش به حال اینایی که تو سازمان‌ها و ستادها و مدیریت‌ها و نمیدونم نهادهای دولتی اینا کار میکنن، آفتابه‌هاشون خیلی خوبه. 80 میلیارده بلکلا. دوستان عزیز، یه فایلی به دست ما رسید از صحبت‌های یک روحانی جلیل القدر در مورد درهای بهشت. اینجوری گفتن
امام صادق سلام الله علیه فرمود بهش 8 در داره، 3 در از 8 در بهش به قم باز می شود. این خیلی مهمه. اگه بهش 8000 تا در داشت، 800 تا در داشت، 3 تا در خیلی مهم نبود. 3/8 بهش ورودیش از قمه.
بله، اولا که همینجا لازمه تبریک ما به قمیای عزیز بگیم. حالا ساکنین بقیه شهرها هم جلسی نکنن دیگه، یعنی حسودی نکنن دیگه. 5 تا در دیگه هم داریم والا، گفتن خودشون 8 تا دره دیگه. البته این درام رزرو شده است اون 5 تا. وقتی شهر قم 3 تا در اختصاصی برای خودش داشته باشه، شهر مقدس مشهد دیگه هیچی هم نداشته باشه دیگه، حتما یه دو تا در رو دیگه داره دیگه. البته میدونم مشهدی عزیز الان شاکی میشن میگن ما هم 3 تا در میخوایم و اینا، او حقم دارن، حقم دارن. ولی خب عزیزان من دیگه در از کجا بیارم؟ در کم داریم الان. الان در کم داریم آقا. وقتی بهشتو میساختن معمارش دیگه فکر این دارو نکرده بوده دیگه. حالا به همین دوتا در شما رضایت بدیم مشهدیاتو ببینیم چطور میشه. اما نمیشه قم 3 تا در داشته باشه، مشهدم 2 تا در داشته باشه، بعد مثلا نجف در نداشته باشه. نمیشه یه دونه درم میره واسه نجف؟ نه کمه بر نجف، میدونم به خدا، ولی دیگه این کف دست. بیا آقا این کف دست، من درم کجا بود؟ در دیدی واکومو رو تو؟ خب 3 تا و 2 تا و 1 میشه 6 تا. خب 2 تا در دیگه هم وسط میمونه، سندش خورده به اسم مکه و مدینه، تموم شد پی کارش دیگه. آقا بفرمایید تجمع نکنید، در تموم شد. بفرمایید آقا در نداریم دیگه، تموم شد. اگه میتونین از دیوار برین تو، اگه هم نمیتونین برین جهنم. این جوریه دیگه، ما خودمون از اینجا از پراگ از رومون نمیشه بگیم در میخوایم. پراگ ما خودش اینجا 7 تا در تو جهنم داره، فقط سرمونو میندازیم پایین خودمون میریم جهنم. شما پاشیم بیاین جهنم، با دوره هم خوش میگذره. به خدا دیگه دری وجود نداره، در تموم شد، همه در رو تقسیم کردیم رفت.
آخ برم راننده را اون کلاج و زنده را، گاز و فرمونا ببین شور و حال بنده را.
ما یه همسایه قزوینی داشتیم تی، یه بار اومد زنگ خونه رو زد یه آشی آورد برامون تی، من مزهش هنوزم زیر دندونم مونده. میگفت که تو قزوین دندون بچه شون که در میاد از این آشه میپزن تخص میکنن نینه در همساده. ببین انقدر باحال بود این آشه، من اصلا قزوین رو با این آش میشناسم، پر از نخود و لوبیا و عدس و ماش و این چیزا بود و اسمش ولی یادم رفته. زونم؟ چی؟ آشه چیه؟ دندون کشه؟ آه فکر کنم همین بوده، آدم اتگر. یعنی اگه من این آشه رو یه دایی پیدا کنم تو قزوین دیگه هیچی نمیخوام به مولا. آه شما بچه قزوینی دیگه آره؟ ایوال ای او او نگاه کنه رفیقمون ماشینش چه بدزا خراب شده. علی تخت گازه، بذار شل کنم یه بوق واسش بزنم ببینم کمک میخواد یا نه. چی شده علی؟ علی چی شده؟ آه علی، با اینقدر این علیه کل مسیر رو تخته میکنه میره که پدر موتور رو در میاره دیگه، همین همش ماشینش خرابه. نه نه کمک نمیخواست. زونم؟ از کجا فهمیدم؟ از این که با تک بوخ جواب داد. بله دیگه، با راننده‌های بیابونم واسه خودمون یه زبون بوغی داریم دیگه، و یعنی وسط زاده که نمیشه واسطه. والا الان دو تا بوغ میزد یعنی چی؟ یعنی واسطه کارت دارم، ولی تک بوغ با خودمون دیگه بین خودمون داریم، یعنی برو خودم ردیفش میکنم. آره دیگه اینجوری هست داشتم. خب میگفتی شما، میگم داشت قزوین به چی خیلی معروفه؟ زونه؟ خوشنویسی؟ زونه من؟ یعنی چی خوشنویسی؟ آه همه دستخط مسخط ردیفه ده، یعنی تو قزوینی آه خوشنویس معروف زیاد داشته. ایول آش، یعنی من تو مدرسه وقتی زنگ خوشنویسی و این حرفا بود رسمن عزا داشتم، آه اصلا نبود تو گروه خونه ما دیگه. نمیدونم بابا 3 ساعت دوتا کلمه با قلم نمی نوشتی، آخرش یاد زوهر می ریخ روش یا خود نوشته ها را می افتاد، یعنی مادرهایی بود. ما که با خودکارش هم می نویسیم سگ می زنه گربه می رخصه تا به خونتش دیگه، ببین با قلم نیتی می شه. اوف مادرهایی بود. خب چی بود این تابلوه؟ آه باست بریم همین این ترمینال آزادگان. آره دیگه همین این ترمینال آزادگان، ایوال همین خروزیش. میریم آقا میریم این بری. زعفر زعفر بدبر خواب بازین دوباره. مسافرهای عزیز رسیدیم، اونو بیدارش کن بابا، خوابیده داداش من، اونو بیدارش کن. ای بابا زعفر.
شب بود زمستان بود، همه یخ کرده بودیم، هرچی که رخ داشتیم همه را پنگ کرده بودیم. از آسمان برف می‌بارید تا یه دبودیم. مستانی بی سردی ندیده بودیم. ناودانا قندیل بسته بودن ریسه ریسه قلاغا صف کشیده بودن در پسینه آسمان گروه بکه مزد از پشت شیشه زلم زدیم با آسمان عین همیشه
بابا
آسمان گروه بکه مزد از پشت شیشه زلم زدیم با آسمان عین همیشه.
نهصدومین لبخند تو در نهصدومین گرد همایی پس فردای ما و شما.
بیانیه شماره 900.
بدانید و آگاه باشید که 900 برنامه که سهل 90,000 برنامه هم اگر این پسوردها طول بکشد ما ایستاده ایم. اما خب حالا که قرار نیست بیشتر از 100 برنامه دیگر طول بکشد، فعلا 100 برنامه آینده را ایستاده ایم تا ببینیم بعد از پایان این رادیو پسوردها باید به صورت نشسته، خوابیده، دولا، سینخیز یا چجوری به کار ادامه دهیم. لکن ما در هر شکل و حالتی با شما و به همراه شما از ادامه دهندگانیم. امضا از 900 تایی شدن خودشان در پوست خود نگنجیده های همش 100 تا دیگه برنامه مونده تا 4 رقمی و 1000 تایی بشن های رادیو پس فردا.
Previously on پس فردا.
الو
عشقم قربونت برم من رسیدم.
الو
سلام خوبی؟ قربونت برم.
سلام نالوده
زونم
کی بودی شد؟
تو ما شاهکاری ها واقعا.
بله خود من
وصلش کنم؟
نه
باش بسته
اگر
تکان بیشتر هم میخوای خب این هم اضافه خدمت.
من کجا؟ اینجا کجاست؟ این یارو دیگه کی؟
خیلی چای فریم
شب تو خوش خدا آفه
سراغ حیوان دوستی با طعم ادا و اطوار و کلاس و اسکناس و محبت های اشتباهی.
اما یکی از مصادیق دوستی خاله خرسه با حیوانات رو میشه توی باغ وحشا دید. شکر خدا تو ایران هم وقتی میری باغ وحش انگار رفته باشی مثلا کمپ ترک اعتیاد. حیوانا همه زرد و بیحال و لاغر و گرسنه و داغون و یعنی اگه بودجه باغ وحش اون بالا مالاها به فرض برای خریدن 100 کیلو گوشت تازه در هر روز برای حیوانات گوشتخوار اون باغ وحش بسته شده باشه، وقتی میرسه به اون پای ماینا احتمالاً شده مثلا 14 کیلو چه می‌دونم کله مرغ. بعد اون گوشتا سر از قرمه سبزی و خورش قیمه عزیزایی در میاره که توی همین مسیرن از اون بالا تا پایین و عقیده خودشون مستحق‌تر از حیواناتن. اینجوری میشه که همیشه تو باغ وحش حیوانا با گردن کج چشم به دست بازدید کننده ها دوختن. بعضی از ما هم خب حس حیوان دوستیمون قلمبه میشه دیگه، هرچی دستمون باشه دم دستمون هست یا داریم میخوریم یا تعارفی هم به حیوان زبون بسته میزنیم دیگه. حالا دیگه مهم نیست چیپس باشه، پفک باشه، بستنی باشه، شکلات و آدامس باشه، هر چی باشه همچی میندازیم جلوش، حیوان بدبخت همچی خرت خرت میخوره. حالا اینکه اون پفک مثلا بعدن قرار تبدیل به چی بشه تو معده آقا شیره یا اون یا اول آقا شیره بودی؟ بله این من معذرت میخوام آقا شیره، این پفکه یا اون چیپسه قراره تبدیل به چی بشه تو معده آقا شیره یا اون آدامسر و جناب شترمرغ چطور باید دفع کنه دیگه مسئله ما نیست دیگه. از این دوستی های خالق خرس زیاد داریم در برخورد با حیوانات که حالا بیشتر عرض میکنم خدمتتون. صبح شد خاشید به به چه میخونه این دیجی قدقد، این دیجی قدقد جدیده تازه رسیده. یکی دیگه از مصادیق داشتن رابطه خاله خرسانه با حیوانات اینه که برای این که فرهنگ حیوان دوستی رو در کودکانمون نهادینه کنیم میریم برای بچه 5 سالمون مثلا جوجه میخریم، بچه مثلا 3 ساله 4 ساله 5 ساله اینم جوجه هی به بچه‌مون میگیم جوجو نازه، جوجو قشنگه، جوجو بوس بوسه، جوجو جوجو. فردا میایم میبینیم بچه اومده اما جوجو رو بوس کنه پای جوجه رو بیخ کنده، یا همینجوری تاتی 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 همینجوری اومده مثل بولدوزر از بولدوزر از روی جوجوه رد شده دیگه، جوجه رو بعد با کاردگ رو موکت جمعش کنی. آقا نکنید، نکنیم، نکنند. من بعد با همه چیزا بگم دیگه، به همه بگز بر نخوره. جوجه جوجه مرغ اسباب بازی و یا وسیله‌ای برای نهادینه کردن محبت حیوانات به فرزندان دلبندتان نیست آقا جان، نیست خانم جان، نیست. خب شنوندگان عزیز، موضوع میزگرد امشب برنامه ما حقوق حیوانات در آینه روحانیت، با حضور دو تا شخصیت بسیار معنوی برنامه، یعنی حاج آقا دلمؤمنین که دیگه میشناسین، حیوان شناس بزرگ. بله بله بله
خجالت بکشید، صدای کف و اینها، این مکروه، این کارها چیه؟ صلوات بلند خط کنید برای ما.
و میهمان دوم میزه گرد هم جناب آقای نصفی از فعالان عرصه حقوق حیوانات هستند.
فرشید جون کشمشم دم داره، من دکتر نصفی هستم بابا جی.
که تابی شما دکتر شدی نصفی جان؟
خیلی تازه است دیگه بابام برام خریده.
از اون دکتره هاست. خب مبارکه، مبارک باشه.
بله آخر رفته بودم پیش این سردار. بله. مدرک زاده ایشون چند تا مدرک خوب آورده بود، یه دکتر ها برای فرزند برومندم خریدم.
دست درد نکنه
یا آیت الله، عظمای اضافه هم برای خودم نگه.
ماشالله ماشا خدا زیادش کنه حاجی، خدا. بله. زیادش کنه.
میخوایم برای شما هم یک سیکل چیزی بخریم؟
نه. خب از میهمانان عزیز دعوت میکنم نظرشون رو درباره حقوق حیوانات در کشورمون بیان کنن. آیت الله عظما عند المؤمنین، تازه هم خریدن عظماشو. شما بفرمایید لطفا.
جدن میفهم، جدن بفرمایید.
بله بگو دیگه دادی اندی، بگو نوبت الان بگو.
بله میفرمایم که حیوانات در کشور عزیز ما متاسفانه خیلی بیش از حد بهشون بها داده میشه.
بله
که ما الان متاسفانه به هر شهری که میریم میبینیم باغ وحش داره، توی باغ وحش هم از این حیوانات خیلی نگهداری میشه، خب پول خرجشان میشه که اصلا مسئله درستی نیست دیگه.
عجب حاج آقا، خب همه دنیا اینجوریه. بله. دیگه همه جا باغ وحش هست و هم نگهداری میکنن و
یعنی چه همه دنیا کارهای بیناموسی هم میکنن، ما هم باید بکنیم. نمیشه که در نظام مقدس ما باغ وحش جایی نداره، این رو باید بفهمن همه دنیا.
چرا حاجی آخه من
نمیشه،
حال میشه یکم توضیح بدید شما که چرا انقدر با باغ وحش مشکل دارید؟
ببینید اولا که باغ وحش خرج داره دیگه، چه معنی کرده گوشتی را که سهم مایه ببرن بدن به یک عده کرشیر نیم تونی بخوره؟
کرشیر نیست دادی اندی، نه این کره مال اسبه،
بچه اسب که گوساله که کرشیر مال شیره دیگه.
من فکر کنم که حق با دکتر نصفی باشه، ولی حالا بعدا برمیگ برگردیم دوباره به حاج آقا امیرالمومنین. همین سوال رو از شما میپرسم نصفی جان، جایگاه حیوانات در کشور ما کجاست؟
ببینید جای مختلفی دارن دیگه، مثلا سطلای زباله هست، جوبای شهر هست دیگه، جونم برات بگه هر جایی که گند و کثافت هست حیوانام هستن دیگه. فرض
بله باید اینها رو بیرون کنه.
فکر نمی‌کنی که خب این جایگاه اشتباهیه برای حیوانات؟ یعنی اونا خب چون با ما زندگی میکنن خواهی نخواهی و اونا هم جاندار هستن.
به نظر من هم جایگاه اشتباهیه. بقیده من فرشید جون باید با تمام قوای حیوانا رو از شهر بیرون کنیم. اتفاقا چند وقت پیش عمو غالی به من زنگ زد.
عمو غالی کیه نسبی؟ عمو غالی؟
همین سردار قالیباف خودمون دیگه. من خیلی صمیمی ام از بچگی عمو غالی صداش میکنم دیگه.
بله بله، ایشون روی پای سردار در دوران طفولیت چند بار کار خرابی هم کرده دیگه. مهرش به دل سردار افتاده اصلا دیگه.
آخه عجب، تا باشه از این مهرا باشه.
بله بله.
خب بعد چی شد؟ عمو غالی زنگ زد چی گفت؟
آره زنگ زد با هم صحبت کردیم. گفت نسبی بله. از این رفیق رفقای چینیت یه سری گلوله مخصوص بخر وارد کن، شهرداری میخواد حیوانات شهر رو ساماندهی کنه.
ساماندهی با گلوله؟ چجوری اون وقت؟
دیگه یه سری گلوله های خاص بود مخصوص حیوان کشی دیگه. خیلی هم خوب جواب داد. فرشید
یعنی چی نسبی؟ این کار درستی نیست.
به نظر ما هم کار درستی نیست. به نظر ما هم کار درستی نیست.
برمیگردیم به حاج آقا امیرالمومنین.
بله بله.
حاج آقا شما بفرمایید که چرا به نظر شما برخورد خشونت آمیز با حیوانات کار درستی نیست؟
ما گفتیم کار درستی نیست.
آره دیگه همین الان گفتیم.
آره نگفتیم.
نه ما فرمودیم وارد کردن گلوله از چین برای این کار کار درستی نیست.
آها اونو گفتین. خب چرا چه ربطی داره حاجی؟
بله خب این برادران چینی چون این سگ و گربه با اینها میخورن در زمینه بله. ساخت گلوله برای برخورد با حیوانات اینا بهترین انتخاب نیستند دیگه. به نظر ما اتکا بر نیروهای خودی و تولید داخلی برای این امر بهتره.
آره دیگه بله. رو همین حساب بود که من این زمینه رو ول کردم دیگه، رفتم تو کار دکل که گم کردنش راحت تر بود.
خب بله پس یعنی هر دو کارشناس برنامه معتقدید که با حیواناتی که تو محیط های شهری هستند باید برخورد خشونت آمیز کرد؟
نه دیگه چرا، آره اینجوری دمان ما میداریم.
نه دیگه
خشونت اصلا چیز خوبی نیست. یعنی چه؟
خب پس باید چی کار کرد حاجی؟ خودتون گفتین اینو.
ما گفتیم باید اینا رو بکشیمشون تمام شه بره پی کارش.
خب این
برخورد خشونت آمیز که اصلا آخه... خوبیت نداره.
آره فرشید جون یعنی من واقعا برات متاسفم که میخوای با حیوانات برخورد خشونت آمیز داشته باشی. دادی اندی چی میگی؟
من شما میگید باید کشت حیوانا رو. من کی گفتم؟
واقعا تو خجالت نمیکشی ملعون اسرائیلی؟ کر سگ ها رو با خشونت باشون برخورد میکنی؟ چطور دلت میای آخه؟
کر سگ چه طوله از این حرفا چیه میزنی حاجی؟ من کی
فرزند عزیز بابا ما شعار میدهیم علیه این ملعون. شما پشت سر ما تکرار کن بیا به نشانه اعتراض اینجا رو ترک کن.
دادی جون باشه
جای ما اینجا
بابا جون برو بریم.
چی میگین شما بابا؟ دیوانه کردن شنوندگان عزیز. تا میزگردی دیگر خدا نگهدار. اینا دوباره دارن شعار میدن.
حاجی خشونت
من نمیفهم چی میگین شما بابا؟ دیوانه کردن شنوندگان عزیز. تا میزگردی دیگر خدا نگهدار. اینا دوباره دارن شعار میدن. حاجی
اگر عازم سفر هستید و نمیدانید با حیوان خانگی خود چه کنید، نگران نباشید. حیوان خانگی دلبند خود را به ما بسپارید. پانسیون نگهداری از حیوانات خانگی پوپی و پیپی با فضای شاد و مفرح پذیرای حیوان خانگی دلبند شماست. این مرکز مجهز به سالن بازی، سالن سلف سرویس برای صرف غذا، سالن ماساژ و سونای خشک و بخار برای استفاده حیوان دلبند شما می باشند. استفاده از روانشناس مجرب حیوانات به صورت 24 ساعته برای کاهش مشکلات روحی و استراب در روزهای اول ورود به مرکز. ارائه خدمات اپیلاسیون، نازیلاسیون، لیسیلاسیون و همچنین انجام مانیکور و پدیکور ناخن‌ها. خدمات ما بگونه ایست که تمامی حیوانات در انتهای دوره پانسیون از بازگشت امتناع خواهند نمود. تعرفه ها و هزینه پذیرش VIP در این مرکز به این شرح می باشند. هزینه نگهداری از گربه هر شب 600,000 تومان. هزینه نگهداری از سگ بسته به نژاد و اندازه شبیه 1,000,000 تا 2,500,000 تومان. هزینه نگهداری همستر، سنجاب و خرگوش هر شب 400,000 تومان. و هزینه نگهداری از ماهی قرمز دلبند شما به ازای هر شب فقط و فقط 25,000 تومان می باشد. مرکز پانسیون حیوانات خانگی پوپو و پیپی در خدمت جانوران دلبند شما.
بگو تو هم مثل من دلتو به دل من بستی، یه حسی به تو دارم که انگار عاشق شدم، با من بمون عشقم، بگو جدا نمیشیم از هم.
اما در ادامه صحبت هامون باید بگم گاهی انقدر عشق بعضی حیوانا بهمون فشار میاره که دیگه اصلا خون جلو چشمونو میگیره. آقا این که تو عشق سگ هستی، خصوصا سگ هاسکی، اصلا میمیری واسه چشمای آبی هاسکی، به این معنی نیست که سگ زبون بسته رو به غریبت بیاری جایی که شتر از شدت گرما تبخیر میشه. که هاسکی که میدونین چیه، هاسکی همون سگ‌های سورتمه‌کش قطبی رو، اونا رو میگن هاسکی. حالا در مدل‌های مختلف هست، بعضی عاشق این سگان. خب اینا مال سردسیرن. بعد اگه تو واقعا عاشق هاسکی هستی و بدون هاسکی نمیتونی زندگی کنی، خب پاشو برو قطب زندگی کن. نمیتونی بری قطب، لااقل یه تکونی بده به خودت، پاشو برو یه شهر سردسیر زندگی کن. آقا اون حیوان بدبخت چه گناهی کرده بعد تاوان عشق تو رو پس بده بیاد مثلا چه می‌دونم بندر عباس زندگی کنه؟ ها بیا ببین بدبخت. آخه بمیرم. صدای هاسکی ها داره زوزه میکنه. بعضی هم اینجوری هم دیگه، آقا یه عشق یه طرفه زوری خرکی به حیوانات دارن، حیوانای زبون بسته هم نمیدونن از دست اینا و عشقشون کدوم سوراخی برن قایم شن. نکنید دیگه، نکنید
دیگه. دیره واسه یه حرفای همیشه گیمونی اینجا، تو که دیگه جایی نذاشتی واسه یه گفتن حرفات، اگه بازم تو بخوا با دلم را بیار، نمیخوام اینجا باشی و دیگه تمومه، برو از اینجا. همیشه توی گوش من حرفای تو داره میپیچه، که میگفتی تو نباشی من زندگی آخرش هیچه، اما همه شروع سر چه شروع، یه بازی چه بودم و دادی فریبم، برو از اینجا، برو تنها.
با سلام و با اظهار تحیر از کشف 10 کیلوگرم مواد مخدر از دست فروشان متروی تهران، توجه شما را به بخش خبری 21 جلب می نمایم. نخست سرتیتر مهمترین خبرها. کامنت گذاشتن باراک اوباما زیر عکس یک پدر و پسر تبریزی در فیسبوک و شروع تلاش مجدانه کاربران ایرانی برای گرفتن یک کامنت، لایک و حتی یک پک از رئیس جمهور آمریکا زیر پست‌های فیسبوکیشان. وجود 5% از ذخایر مس جهان در ایران طبق آخرین بررسی‌های صورت گرفته و امیدواری کارشناسان عرصه مس به اینکه از این همه پتانسیل مسی کشور برای تولید محصولاتی غیر از سماور و آفتاب مسی استفاده شود. و تلاش ناسا برای ساخت یک ربات قلقله زن به منظور بهبود کارایی این سازمان در مأموریت‌های فضایی و اعتراض جمعی از فعالان عرصه آریایی که این آمریکایی‌ها ایده کدو قلقله زن ما رو دزدیدن، دارن باهاش ربات می‌سازن، بعدم حتما می‌خوان پوز بدن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را
شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
سلام. به گزارش ایسنا، تحقیقات محققان چینی نشان داده که مواد شیمیایی موجود در محصولات بهداشتی شخصی مثل صابون و شامپو با افزایش خطر سقط جنین ارتباط دارد. در همین رابطه یکی از کارشناسان کالاهای چینی به خبرنگار ما گفت مطمئنن محققین چینی تحقیقات خود را روی محصولات بیکیفیت تولید شده در کشور خودشان متمرکز کردند، وگرنه ما در کشورمان در دهه‌های گذشته در حالی که مردم عزیزمان به وفور از محصولاتی چون صابون مراغه، صابون گلنار، سدر و شامپوهای تخم مرغی و غیر تخم مرغی استفاده می کردند، شاهد رشد بالای جمعیت و روند روبه رشد خانواده‌های 10 نفره به بالا بوده ایم. وی در ادامه از مسئولین درخواست کرد از این پتانسیل در جهت صادرات این محصولات درخشان ایرانی به چین استفاده نمایند تا مشکل سقط جنین این کشور نیز به زودی زود برطرف گردد. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون در خدمت کارشناس همه امور برنامه برادر مشکل گشا هستیم تا از طریق خطوط تلفن مشکلات ما را گشایی کنند.
بله، بنده بله. سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
مشکل جان، شما خودت رابطت با حیوانات چطوریه؟
بله، عرض کنم بنده برای حیوانات احترام زیادی قائلم.
بله.
چون بالاخره حیواناتی مثل گاو و گوسفند و مرغ را چون ما میخوریم، اینها خب خیلی موجودات قابل احترامی هستند دیگه از نظر غذایی به هر حال.
یعنی چی؟ یعنی شما فقط به موجوداتی که میخوریدشون احترام میذارین؟
بله دیگه، بالاخره باید بهانه برای احترام گذاشتن باشه دیگه.
این مثلا این رفیق ما یه سگ داره اندازه گوریل تو باغش. بعد انقدر مهربونه آدم دلش میخواد گازش بگیره.
خب نه دیگه، اینجور حیوانات دیگه درست نیست که انقدر بهش نزدیک بشید، اینا مشکل شرعی داره.
چون نمیتونیم بخوریمش دیگه.
نه خیر، چون اینا نجس هستن
عجب.
دیگه
گربه چی؟ بله. شما با گربه میونه ای نداری؟
عرض کنم که در دوران کودکی به هر حال بنده تمرین اندازی خودم رو با گربه های محل شروع کردم.
جدی؟
و خب گربه ها هم به پیشرفت بنده کمک خاصی کردن.
خسته نباشید. پرندگان چی بود؟
پرندگانی که قابل خوردن هستند خب خود جای احترام زیادی دارن، اما پرندگان دیگه خب بهتره که دور باشن از ما چون عامل دردسرن دیگه.
دردسر چی؟ پرنده است دیگه، دردسر نداری؟
نه دیگه، بنده از پرندگان یک خاطره بدی دارم، اینه که اصلا قابل تحمل نیستن اینها برای من.
ایوان خب تعریف کن برامون چی؟
بله، عرض کنم که یک بار بنده به طور پنهانی به منزل یک عامل فتنگر استعمار زده جاسوس رفته بودم. همه محاسبات رو هم کرده بودم جز این که ایشان در خانه یک توتی پر حرف بی تربیت داره.
چه هیجان انگیز. خب بله. بعدش چی شد؟
هیچی دیگه، به محض این که ما از پنجره وارد منزل ایشان شدیم، این پرنده مزاحم
خب
انقدر دزد کرد که همه اهل منزل بیدار شدن دیگه. عملیات ما به کلی لو رفت.
یعنی توتی رکم خوردی بدم خوردی. مشکل. یعنی
الو
بیا دوباره این کشف هیچی با راحت باش. در اینجا فرصت این برنامه به پایان رسید. تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. ای والا حال کردم، خداییش یه حیوان اینو زایش کرد، اصلا خیلی حالش دارم. دختر خانم آقا پسر، و یکی از مشکلات بزرگ فرهنگی توی کشور ما درباره حیوانا یه سری باورهای غلط بهداشتیه که در مورد اونا داریم. اصولا ما آدمای ویژگی داریم، اصولا خودمونو تمیز و ناناز و زیبا و جیگر و اینا میپنداریم، ولی بقیه موجودات عالم از نظرمون کثیف و عامل هزار یک جور بیماریه. چه میدونم، نحسن، باعث مزاحمتن. حالا کاری نداریم به اونایی که اعتقادات مذهبی دارن، اونا خب به خیلی چیزا معتقدن که علم جوابی براش نداره، ولی خب در هر صورت اعتقادشون قابل احترامه. ما سعی میکنیم تو این برنامه خیلی سریع در مورد چند تا از حیوانات اهلی و اعتقادات اشتباه بهداشتی اخلاقی که دربارشون داریم صحبت کنیم، ببینیم دنیا دست کیه.
خانوم، این که چرا برخورد ما ایرانی ها با حیوان ها مثل بقیه ممالک دنیا نیست، بخشی از اون برمیگرده خب به فرهنگ خاصی که ما داشتیم. اگه یه چیزی به نام دایره المعارف فحش وجود داشت، میشد بررسی کرد که توی چند درصد از فحشا و بد و بیراهای اصیل ایرانی پایه یه حیوانی بالاخره وسطه. توی کشورهای دیگه این قضیه کاملا گاهی برعکسه، یعنی کسی رو بخوان مثلا خیلی دوستانه حتی عاشقانه خطاب قرار بدن به اسم یه حیوانی صداش میکنن. مثلا شما نامه های چخوف رو اگه به معشوقه ها و یا همسرش بخونین، پر از کلماتی مثل طول سگ عزیزم، گوساله قشنگم، نمیدونم طرفم در جواب معمولا با گاو مهربون من، یا چه میدونم مثلا شتر جان، این حرفا به محبت طرف مقابل جواب میده. خیلی هم جدی عاشقانه، یعنی فکر نکنید مثلا چخوف و معشوقاش با هم شوخی داشتن، نه، علتش این بوده واقعا توی اون فرهنگ مردم حیونا رو دوست دارن، این کلمات سمبل عشق و محبت و دوست داشتنه. ما نمیدونیم بعضی از این حیونا چه هیزم تری به ما ایرانی ها فروختن، به هر کی بخوایم توهین کنیم، فوش بدیم، بعد بیرا بگیم، بعد حتما لنگ یه حیونی رو بگیریم بیاریم بکشیم وسط. خب همین میشه دیگه، این سگ و گربه رو هم تو خیابون میبینیم انگار مثلا یه فوش متحرک دیده باشیم، با سنگ و چوب و لگد میافتیم دنبالش. نکنین، نکنیم، نکنند، به خدا خوب نیست. دیگه گفتم همه زمیرا رو استفاده کنم به کسی بر نخوره دیگه، چیکار کنم دیگه والا. یه سری از مشکلاتی که ایرانی ها با حیوان ها دارن ریشه در اعتقادات و باورهایی داره که توی مخ مردم فرو شده، یعنی مثلا سگ نجسه، گربه بیچشم روه، کلاغ نحسه، روبا مکاره، خره دیگه، خر که دیگه از همهشو بدبختره دیگه، به خدا اون دیگه خره دیگه، خود اسمشو برداشتن و تبدیل کردن به صفت تغییر کننده، یعنی وقت میگی خره یعنی مثلا تغییر میکنی. خب اینا همه ذهنیت منفی ایجاد میکنه دیگه، بعد آدما به خودشون حق میدن هر وقت عشقشون کشید یه گوشمالی به این موجودات پست و رزل و کثیف و بیچشم و رو و احمق و همه اینایی که همجوری اسم میذارن روش بدن دیگه. اینجوری میشه که اونجوری میشه.
مشکل بعضیا با حیوان خیلی ریشه‌ای تر از اینه که مثلا سگ میبینن میترسن گازشون بگیره، یا گربه میبینن اخ میکنن رد میشن، مبادا میو میو کنه مجبورشن بهش یک کم غذا بدن. این بعضیا حتی از صاحب حیوان و خونش هم میترسن. یعنی من نمیدونستم، این ژاله دوستم میگفت دو گربه داره ملوس دوست داشتنی، بعد چند ماه پیش میخواسته یه سری وسایل خونش رو بفروشه، آگهی میده میگفت اولین نفری که اومد وسایلمو ببینه بخره تا دید گربه دارم یه جوری قیافش رو درهم کشید رفت. جالم برداشت چند روزی گربه ها رو برد پیش من که با خیال راحت وسایلشو بفروشه، و اگه بگیم یکیشون فروش رفت. تفلی جاله خیلی صادقانه میگفته که تو خونه گربه داشته، و البته اینکه همه وسایلش نو و مرتب و تمیزه، ولی همه مثل همون مشتری اولیه قیافه در هم کشیده میذاشتن میرفتن. یکیشون هم به جاله گفته میبخشین فضولی نباشه ها، ولی فکر کنم به خاطر همین گربه هاست که شوهر گیرتون نیامده تا حالا. نازایی چیزی گرفتین به خاطر موی اینا لابد؟ من بودم اونجا طرفو پرت میکردم بیرون، ولی این ژاله رفته تو فکر این که برای اثبات اشتباه این خرافه بره شوهر کنه بچه دارم بشه فوری. راهکارو متفاوته. خب
اما یه سری از باورها رو اگه توی شجر نومچه‌شون یه صد پشت بری عقب میبینی یه بیس علمی هم تهش دارن، یعنی یه چیزکی بوده بعد بدون اینکه مثلا کسی بدونه اون چیزکه 100,000 تا چیز دیگه از دلش در اومده، شاخ و برگ پیدا کرده، تبدیل شده به یه اصل علمی برای خیلیا. مثل چی؟ مثل همین این که میگن موی گربه باعث نازایی و سقط جنین و اینا میشه. آقا اونایی که یکم فنی تر با قضیه برخورد میکنن یاد گرفتن میگن توکسوپلاسموز. اما این توکسوپلازموز چیه، چه شرایطی داره، چه جوری میتونه منجر به سقط جنین یا نازایی بشه، اینا دیگه مهم نیست. مهم اینه که گربه رو زیر دمپایه برداری یه وقت زبونم لال نازا نشی، دمپایه رو پرت کنی. همینقدر بگم احتمال اینکه گربه خونگی به این انگل مبتلا بشه خیلی کمه، بعد احتمال اینکه وقتی مبتلا شد انگل مربوطه از داخل مدفوع گربه منتقل بشه به دهن زن حامله بازم نزدیک به صفره. من اینکه چه میدونم طرف ویار پیپی گربه داشته باشه دیگه مثلا. حالا همه اینا هم بشه، تازه بازم احتمال اینکه سیستم ایمنی بدن اون زن ضعیف باشه از پس این عفونت بر نیاد و در نهایت بچه سخت بشه بازم خیلی کمه، و بچه‌م تازه اگه بیفته خدای نکرده احتمال اینکه زنی با همه این شرایط به کل نازا بشه بازم خیلی کمه. شما حالا همه این احتمالات کم و نزدیک به صفر رو تقریبا محاله که باید زنجیروار هم چه اتفاق بیفتن بذارین کنار هم،
و انصاف بدی خدایی موی گربه بیشتر خطر داره برای سلامتی یه زن حامله و بچه‌اش یا افتادن یخچال ساید بای ساید از آسمون رو سرش. والا مثل ایرانی میگه که تا نباشد چوبه تر فرمان نبرد گاو و خر. یعنی از قدیم هم تو ایران کتک زدن تنها راه برقراری ارتباط با چهارپایان بوده، ولی واقعا یعنی هیچ راه دیگه نداره. مثلا شما یه تیکه هویج با تناب مثلا ببری ببندی سر یه تیکه چوب آویزون کنی جلو دماغ همون خر زبون بسته راه نمیره برات. خب میره دیگه آقا ظاهرا، ولی بعضیا ترجیح میدن هویج و آبشو بگیرن بزنن به بدن، کارو با همون چماق و اینا راه بندازن. به خدا اگه این کمپین های حمایت از حقوق حیوانات تمرکزشون رو فقط روی حقوق سگا و گربه ها نذاشته بودن، میخواستن موارد ضرب و شتم و نقض آشکار حقوق خرها و قاطرا و گاوا و اینا رو پیگیری کنن، احتمالاً کار به دادگاه جنایت جنگی میکشید. آقا خر چه گناهی کرده که خر شده آخه؟ این چه پدر کشتگیه که بعضیا با اسب و خر و گاو و قاطرشون دارن؟ نزن برادر من، نزن خواهر من، نزن زبون بسته رو، نزن صداش در اومد، نزن. ای عجب بدبختی داری ما، میگم نزن.
ای خدا من عاشقم، عاشق پرم کنه خدا. ای خدا من آتشم، پاکسترم کنه خدا. وای از این شوریدگی، این عشق بی پروای من. وای از این دلدادگی، این عشق و این صدای من. اولاق جون مگه دیره اینه؟ عاشقم قضیه همینه. اولاق جون مگه دیره اینه؟ عاشقم قضیه همینه.
اگر به دنبال داشتن حیوان خانگی و دستاموز برای رفع تنهایی خود هستید، اگر میخواهید در نزد دوستان خاص متفاوت و منحصر به فرد جلوه کنید، اگر میخواهید چشم مهمانان خود را با یک چیز لاکچری و با کلاس از حدقه در بیاورید، پت شاپ هاپوکومار در خدمت شماست. فروش انواع حیوانات مجلل و مجلسی با شناسنامه معتبر و هولوگرام، ارائه انواع سگ‌های پاکوتا، پابلند، خزنده، جیبی، گوشبلبلی، دراز، کروی، مارپیچی، مثلثی و بیشکل برای تمامی نیازها و سلیقه‌های شما. عرضه مستقیم انواع حیوانات وحشی و غیر متعارف با قیمت تنزانیا، مار بوا، اژدهای کومودو، مارمولک پرنده، اسب آبی دست‌آموز و کروکودیل. فروش انواع قلاده، زنجیر، قفس، شلاق، تفنگ شکاری و سایر لوازم ضد شورش و سرکوب برای نگهداری از حیوانات غیر متعارف و عرضه صدها نوع لوازم بازی و سرگرمی و انواع خوراک و جایزه برای حیوان دلبند شما. مطمئن باشید که فقط با یک بار خرید دیگر بیچاره شده و هر روز مشتری دائمی ما خواهید بود. پت شاپ هاپوکومار، راهی است مطمئن به سوی پول خرج کردن شما.
بعضی از ما مثلا یه جای ببری، خرسی، نمیدونم گوزنی چیزی ببینیم، بیچاره راهش اشتباه اومده سر از جاده‌ای در آورده که ما هم داریم رد میشیم، برخوردمون چه جوریه؟ اولا که خب احساساتی میشیم، اول میگیم وای اینجا رو ببین چه نازه، چه باحال فلان اینا. بعد به خودمون میایم که اگه با این حیوان وحشی درنده یه سلفی چیزی بندازیم میدونی چه لایکی میخوره آقا دیگه. حالا بسته به کرم آقا ببره یا خانم خرسه یا حالا هر حیوان دیگه ای هست، تا حد ممکن بهش نزدیک میشیم، عکس مربوطه رو میندازیم سه سوته رو اینستاگرام و توییتر و فیسبوک، لایک ها رو میخوره، تا اینجای کار اوکیه. اون تا از اینجا به بعد که میبینیم مثلا ببره یا خرسه خیلی موجود محترم و موقریه، فقط اومده یه سله رحمی دید بازدیدی چیز با همون به جا بیاره، اهل حمله و شکار و اینا نیست، میافتیم همجوری به سیخونک زدن بهش، چمیدم چوب میگیریم به سمتش، هی باش بر میریم، هی سنگ پیدا میکنیم میندازیم سمتش، تا وقتی که حیوان بیچاره حوصله‌اش سر بره دیگه یه نعره‌ای، دادی، فریادی، عربده‌ای چیزی بکشه، با تازه یادمون بیاد که با نماینده‌ای از حیات وحش طرفیم و دم نداشتمون رو بذاریم رو کولمون و چارنل به سمت ماشین رهنمون بشیم. حالا حداقل در این مورد خون و خونریزی به وقوع نپیوست، با جای شکرش باقیه والا.
ما
موقع که کوچیک بودیم پدرمون هر وقت می‌خواست صدامون بزنه به من میگه پدر سگ دست ریه چی می‌زدی؟ میگه ما کم داری. آخه می‌خواد یه کفشی برامون بخره، میگه مرده شور پات ببرن که انگار پای شطور. همین رفتیم بیرون به یکی دعوا می‌کردیم، میگه خیلی دوست دارید عین خروج جنگی بپر به همه. آخه ننمون نگار چیکار بچه‌ها داریم؟ میگه تو چم داری که مار مولکیه. آخر کار هم میگه تو آخرش هیچی نمیشی. یاسین تو گوش خر میخونه.
از همه حیوانات خوب استفاده میکردن دیگه، به هر حال حیوان دوست بودن، خانواده حیوان دوستی داشتیم. و این خداوکیلی کسایی که به عنوان مسئول مربوطه در زمینه محیط زیست فعالیت میکنن باید یک کلام کلن شکار رو در طبیعت ممنوع کنن بره پیکارش. والا به خدا، البته خودمون میدونیم شکار یه فلسفه هایی داره، باید توی اکوسیستم مثلا جمعیت یه سری حیوانا بالانس باشه وگرنه میان از سر کولمون بالا میرن و اینا. اما خب آخه این ماجرای دادن مجوز شکار به یه سری ها همانا اینکه کلا عزیزان میرن از دم هر موجود زنده و نیمه زنده ای رو میخوام میبینن کلا میزنن ناکار کنن همانا. حالا قضیه این شکارچی‌های قانونی و مجوزدار که خوبه، باز بالاخره یه حساب کتابی داره، خودشون هم آدم حسابی ان. این شکارچی‌های غیر مجاز کماندو نما رو بعد من نمیدونم کجای دلمون جا بدیم. طرف ببینین رفته کلی کیشیک داده تو بیابون خوابیده، نمیدونم با مار و عقرب جنگیده تا مثلا فلان قوچ ساکن فلات ایران بیاد از اینجا 2 دقیقه رد شه که این عزیزمون بزنه وسط نصفش کنه. چرا مثلا شاخشو بتونه برسونه به قاچاقچی‌های مربوطه، پول توپل بزنه به جیب، یعنی آخر کار دیگه. جالب اینه که با همه این ماجراها این بنده خدا شکاربانای محیط زیستم که وقتی با اینا درگیر میشن نمیدونن چیکار کنن، که اگه درگیر بشن با تیر بزننشون که هیچ، حسابشون با کرامل کاتبینه، چه بسا کارشون تا اعدام هم بکشه. اگرم بی خیال شن بگن سری که درد نمیکنن دستمال نبندیم برن رد کارشون، که خب هم مشکل وجدانی پیدا میکنن هم همون قانون میاد میزنه به جرم کمکاری و سهل‌انگاری پدرشون رو در میاره. اینه که اصولا این بنده خدا شکاربانا رو بیشتر گذاشتن اونجا تا یه جوری بهشون گیر بدن، حالا چه در برخورد با شکارچیان غیر مجاز ماشه رو بچکونن چه نچکونن فرق نمیکنه. گل 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 گلچین 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 رادیو پسوردا رو بشنوین. شعر گفتم خدا وکیلی حال کردین ها. گلچین رادیو پسوردا رو بشنوید، یعنی دارید میشنوید این برنامه گلچینی از برنامه های سال گذشته رادیو پسوردا. همین مادم اینو بگم و دیگه برم دیگه، رفتم خدا بس.
سلام علیکم ولا 900 و واقع که یک ضرب المثل قدیمی وجود داره که میگه کار نیکو کردن از پر کردن است. حالا پر کردن یعنی چند بار کردن؟ ما در کتابمون میفرماییم که ولا تکمیلکم خیرکم الا به یقینکم و برای 900 بارکم ولا کفکفون، یعنی اینکه کار نیکوی شما تکمیل نمیشه مگر اینکه شما 900 بار آن را انجام بده. بنابراین ضرب المثل مربوط را میشه اینگونه تکمیل کرد که کار نیکو کردن از 900 بار کردن یا همان پر کردن است. اما درباره این برنامه داله رادیو بسفردا که حقیقتاً هر شب باعث انحراف تعداد زیادی از مؤمنات و اگر شد مؤمنین میشه، باید گفت که حقیقتاً این برنامه که شیطان و اشکال مختلفی در آن رفت آمد میکنه، یعنی برنامه تا این حد سرشار از منکرات و مملو از بدی ها و مسائل شیطانی کسی تا به حال به خود ندیده. به همین دلیل هم هست که ما با حکم که از مقام معظم رهبری دریافت کردیم از همون اول مأمور شدیم که بیایم در این برنامه نفوذ کنیم و کار کنیم از برکت وجود ما حداقل تا حدودی از ابعاد شیطانی این برنامه کاسته بشه. البته ما پاداش خودمون را هم بالاخره گرفتیم و همین چند وقت پیش فرزند گم شده خودمون را که
از قبل از تولد گمش کرده بودیم، این نصف المؤمنین رو بالاخره در این برنامه پیدا کردیم و الان دیگه متوجه به اینکه حالت پدری هم به ما دست داده. دیگه قبلا فقط ما نمونه انسان کامل در این برنامه ذاله بودیم، حالا دیگه به عنوان فخر عالم هستی در اینجا انجام وظیفه میکنیم که خیلی هم به ثواب نزدیکتره. و سلام علیکم و درود خدا بر ما که هر جا پا بگذاریم به اندازه 900 برنامه که کمه، به اندازه 9000 برنامه به خودمون برکت میآوریم.
شدیم و باید بریم. رفتنم ما همیشه هم خوب و شیرین نیست. سهراب شاید در مورد اینطور رفتنها و نبودنهاست که میگه پنجره را به پهنای جهان میگشایم، جاده تهیست، درخت گرانبار شب است، ساق نمیلرزد، آب از رفتن خسته است، تو نیستی، نوسان نیست، تو نیستی و غریب رودها گویا نیست و دره‌ها ناخواناست. شبتون خوش و رفتناتون همیشه با بازگشت.
رفت نتونستم مانشم، رفت خیلی آسون از پیشم، سر کی منو از یاد برد، سر چی تو بگو منم قانشم. داده دادی ترجی منو به اون یکی، هی باشه یاد رفتی تنها بمونم تو کی کی میخوای بفهمی من نیستم کامل بی تو، چرا انقدر بیرحمی؟ صبر کن صبر کن صبر کن کمی باش که من صبر کن و کمی باش که من کمی به پای من صبر کن، نرو کمی به پای من صبر کمی حوصله کن با من بمون، کمی حوصله هی به کمی حوصله کن با من بمون، کمی حوصله
ریز بچید رفت با کسی که میز میشید باسم چشمامون دیز میدید داستان تشت حلقه دیگه همش رفته، رایی که تو اینجوری داری میری برگشته، اونم با اونا که لولشون افشته. میگذرم میذارم گیتار بزنه، چشما هنو مونده بیداری لنه دقیقا هی میشه لاک پشتی تک، جای خالی تو هم خاک پر میشه، تقصیر تو نید خودم گفتادم، تو زندگیم بدون بلیت را دادم، گذشت در سرم آب در کل، تو هم اگه دیدی برا داداش سر کن، نشنم بری بگی به سرسنگ کن تو میفهمی.
کمی باش که من صبر کنم